خواهد داشت. دعوت میکنم تا الان شنونده شب آفتابی باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب آفتابی.
شب آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابیه، خود شماست. بسیار هم عالی، خیلی خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما هستم. الان هم طبق هفته‌ای که از سر گذراندیم و با هم گذراندیم، کارآفرین پشت خط جناب آقای پیام حسینی، سلام بر شما، خوشحالم که امشب با شما آفتابی خواهد.
سلام عرض کردم قربان، شب شما و شنوندگان محترم هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. پیام جان متولد چه سالی هستین؟
1357.
پنج ماشاءالله به صدا. 1357 در استان گلستان متولد شدی؟
نه، من تهران متولد شدم.
بارکلا. خب بعد الان استان گلستان تشریف دارین؟ یعنی بحث گلستان. کارتون اونجاست؟
بله بله، الان گلستان هستم و در گلستان زندگی میکنم، ولی خب مادر بنده تهرانی بودن و بالاخره من در تهران متولد شدم و یه بخشی از زندگیم، تحصیلاتم اینا در تهران بوده.
کجا ازدواج کردین؟ این مهمه.
گرگان.
تموم شد، شما بچه گرگان دیگه، خلاص.
بله.
گفتگویی نداریم با هم.
سلامت باشید.
آقای حسینی ما مدارک و مدارج تحصیلیشون میفهمان لطفا.
من فوق لیسانس مهندسی معماری دارم از دانشگاه آزاد اسلامی وارد تهران مرکز.
خب.
عرضم بزرگ شما که مهندس ارشد هستم در پایه طراحی و نظارت. 4 سال عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان گلستان بودم. 3 سال عرضم بزرگشون رئیس حوزه مرکز نظام مهندسی استان گلستان بودم. 10 سال در دانشگاه تدریس میکردم و الان هم یه مهندس مشاور دارم که تو بخش ساختمان و راهسازی و شهرسازی و شبکه‌های آبیاری زیرکشی مشغول به فعالیت هست.
بسیار هم عالی.
عرض
میکنم به محضر شما که آقای مهندس حسینی ما اولین کسب و کارشون رو خاطرشون میاد؟
اولین کسب و کار من طراحی یه نما بود.
منظورم اینه که مثلا برید به دوران راهنمایی برسید حتی.
آها.
یه چیزی یادتون نمیدونم چی بود، ولی یه چیزی یادتون اومد الان.
والا نه، کسب و کار اونجوری نه، داخل دوره راهنمایی ما مشغول درس خوندن بودیم.
آها، از اون بچه درس خونا بودین یعنی؟ فقط
درس خون که حالا نه، ولی خب بالاخره درس میخوندیم. اون موقع یه تعاریفی داشتیم، یعنی مثلا به فرض ما تا 18 سالگی دانش آموز بودیم، از 18 سال به بعد دانشجو بودیم و به بعد هم عرضم بزرگ شما یه آدم مستقل که وارد دنیا و بازار کار شدیم. این مقداری الان تعاریف متفاوت شده. مثلا من دارم میبینم که نوجوان ها مثلا اینه که مدرسه میرن، حالا چه راه نمایی، چه ابتدایی، چه دبیرستان، الان که دوره ای شده، یعنی دوره فلان و دوره فلان. من زیاد
حالا من خودم هم با این که الان مثلا پسرم کلاس دهمه، من نمیفهم یعنی چندم ما.
یعنی
بچه ریاضی هم افتضاح هم، مثلا باید بشمارم یک دو سه چهار کنم ببینم الان کجای ماجرا خودش وایساده. خیلی اینجوری هم الان.
آره منم خودم همین هستم، ولی خب مثلا دانش آموز بودیم اون موقع، الان بچه‌ها این میگه داستانشون متفاوت شده واقعا. خب حالا بالاخره تکنولوژی با اون زمان خیلی متفاوت شده، مثلا دیدگاه‌های پدر و مادرها با دیدگاه پدر و مادر ما خیلی فرق کرده، ولی علی هر حال من درس می‌خوندم
فقط. بعد مثلا اولین یادتون نمیاد اولین کاسبی که داشت مثلا هیچ وقت نرفتین چه میدونم آلاسکای بفروشین، چه میدونم پرشکی لباس از هیچ وقت؟
نه هیچ وقت.
از شما از اون پودکار خانواده بودی مهندس پیام میدونی؟ از اینا بودی که نگاه کن مهندس پیام ببین مثلا پیام موقع مهندس نبودی که
نه
پیامو ببین درس میخونه آفرین برو درساتو بخون.
نه آخه عرضم حضور شما که زمان ما بچه ها بیشتر درس میخوندن، یعنی من الان دارم فکر میکنم مثلا یه مقداری داستان فرهنگی متفاوت بود با اون موقع. مثلا دختر بزرگ من دوست داره مثلا چه میدونم یه سری کارهایی بکنه و ازش درآمد داشته باشه، مثلا 18 سالشه، ولی مثلا یادمه که مثلا دبستان الان همون دوره بود دوستش مثلا یه چیزای یه اکسسوریایی نمیدونم گردنبند دستبند درست کنه بفروشه، یا مثلا الان تو زمینه کیک پزی مثلا خیلی مهارت پیدا کرده دوست داره مثلا کیک درست کنه بفروشه، نه اینکه به پولش نیاز داشته باشه. این تجارته و کسب و کاره براش یه جوری دلنشینه. زمان ما این نبود واقعا، ما فضای فکریمون خیلی بسته‌تر از بچهای الان بود به نظر من.
آره خب من قبول میکنم که الان سطح برخورد آدم‌ها با فضا، مثلا الان از پسر کوچیکی که 10 سالشه پرسی بوم کسب و کار چیه تا 8 تا خونه شو برات توضیح میده، نهمی رو اعتبار نمیتونه توضیح بده. مثلا من الان سطح برخورد خود اینطوری شده، شاید از این منظر فرمای شما رو بردارم.
خب
مثلا میخوام بدونم که اول بار کجا به این نتیجه رسیدی که خیلی خب من میتونم الان یه کاری بکنم که معوضش پول بگیرم.
عرض کردم در سال 82 بود بعد از فارغ التحصیلی.
ببینید قشنگ تا بیخ درس خوندن رو در آوردین بعد رفتین کار کردین نه؟
دیگه شرایط اونجوری اون موقع اینجوری بود دیگه. به نظر من حالا مثلا چون ما یه خانواده سنتی هم داشتیم بیشتر دوست داشتن که ما مثلا درس بخونیم، احساس هم اینه که مثلا من تا زمانی که بدرم مثلا فوت نکرده بود نمیدونستم مثلا
خدا رحمت
داره خدا رحمت کنه رو همه رفتگان و رفتگان شما رو، نمیدونستم چی داره کجا داره نمیدونم چقدر داره فلان، چون اونا هم تو ذهنش این بود که ما فقط باید درس بخونیم
که اینطور. خیلی خوب. بعد از این کار چطور به پیشنهاد شد مهندس؟ یعنی میخوام بدونم که این اتفاق چطور برات افتاد اصلا؟
یکی از دوستای پدرم بود، یه ساختمونی داشت میساخت. بعد خب مثلا دید ما جوونی هرزم حضور شما که مثلا فکرای نوعی داریم
جولای نامی مثلا بعد.
آره یه ساختمونی داشت مثلا میساخت، خب بالا طراحی شده بود تو مرحله مثلا اسکلت و هرزم حضور شما دیوارچینی بود. آقا مثلا میشه نمای منو طراحی کنیم و من براش طراحی کردم. اولین کار من بود که در واقع بابتش یه حق و زحمه گرفتم. بعد دیگه یواش یواش رفتیم تو کار رو اردم حضور شما همجور کار بیشتر شد. بعد وارد دانشگاه شدم، مشغول به تدریس شدم و چند همجور حالا مثلا کار تدریس تو دانشگاه و کار حالا طراحی خارج از در واقع همین برنامه دانشگاه بهم واگذار میشد انجام میدم تا در نهایت همینجور روش کردیم دیگه، پله پله بوده. یعنی
کاملا آره، یعنی دارم نگاه میکنم راه آورده کاری شما کاملا مدرج بوده، یعنی اینکه شما ما میتونیم هر لحظه رشد درجه بندی شده رو اون تو ببینیم.
دقیقا همینطوره، یعنی استپ با استپ اومدم بالا وردم بزرگ شما که همین الانم هم که دارم خدمت شما در واقع صحبت میکنم هنوزم در حال کسب تجربه و دانش و ازم حضور شما که اعتماد گرفتنم و خب به نظرم این باید برای کسی که توی زمینه رشته من کار میکنه حتما وجود داشته باشه. یعنی هر روز ما باید اطلاعاتمون رو به روز بکنیم با تکنولوژی های جدید، با ازم حضور شما روش های جدید آشنا بشیم.
میدونی چرا حرفتون رو برمیدارم مهندس؟ به خاطر این حرف شما رو برمیدارم، نگاه میکنم ببینم شاید باید این رو صراحت داشته باشم، بالاخره بخشی از فضای کارآفرینی ما توسط فرنگی ها بهش میگن ریچکی دیگه، اونهایی که یه خود بچه ماین مثلا اصطلاحا اتفاق میفته، ولی مثلا من میبینم آدم هایی که روی دست خودشون ایستادن دیگه.
بله من خدمت شما عرض کنم که پدر من کارخونه دار بوده.
بله
عرضم بزرگ شما، زمین های زراعی حاصلخیز بسیار زیادی تو این منطقه بود شما برای ارث برای ما گذاشته، یعنی از پدر خودش رسیده و ایشون هم به ما برای ما به ارث گذاشته. ولی خیلی دو رک بگم، ایشون در حد این که به من یه خونه بده، یه ماشینی بده، چه میدونم یه عروسی برای ما بگیره، من کمک کرده و بقیه مراحل رو من خودم رفتم. یعنی در همین حد بوده کمک ایشون، کمک کرده من درس بخونم بالاخره مدرکی بگیرم، ولی دیگه بقیه چیزها رو من خودم به دست آوردم. اینجوری نبوده که مثلا ایشون بخواد به من بده یا من به من کمک کنه.
چرا بر نداشتی اینو؟
چی رو؟
همین مثلا فرض کن میتونستی از این امکانات استفاده کنی، مگه نمیتونستی؟
خودش نظرش این بوده که یعنی ما بریم توی مسیری که حالا خودمون در واقع اونجا در میسازیم به نظر من.
و شما از این مسیری که اتخاذ کردی انتخاب کردی راضی؟
بله راضی هستیم. بله البته راضی که من خدمت شما عرض بکنم، بالاخره خیلی هم نباید انقدر سفت و سخت میگرفتم، شاید مثلا یه مقداری بیشتر به ما میدون میدادن داستان یه مقداری متفاوت‌تر میشه.
شما الان مثلا برای دختر خودت همین کارو میکنی؟ یعنی اگه قرار باشه تو یه قصه‌ای داشته باشی که بتونی مشارکت بچه‌ها دوست داشته باشی مشارکت میدی؟
حتماً حتماً. به نظر من اصلا بچه‌ها بعد از 13 14 سالگی برن توی بازار کار، بشناسن بازار، اصلا نه اینکه پول در بیارن، نه برن بدونن قواعد کف بازار رو بفهمن. میدونی
نباید باید همداست خدا اینو باید همداستانم، اینو الان باید همداستانم. چی شد که من نگاه کن ازت شنیدم مهندس پیام که خیلی توی این درجه هایی که دیدم که طی کردی و هر کدوم میدونم، خب مثلا فرض کن رسیدن به نظام مهندسی یه معونه زمان و دانش میبره، چه میدونم رئیس فلان قسمت از فلان جا که شدن یه سری معونه دانش و کوشش میخواد.
بله
یعنی یه روال کارمندی رو دارم میبینم از شما شناسان.
بله
از یه جایی به بعد دیگه از شما میشنم که دیگه خیلی خوب دیگه الان کارمند خودتونی.
دقیقا.
کجا اتفاق میفته؟ چرا اتفاق میفته اصلا؟
ببین عرضم بزرگ شما که به نظر من بستگی به رویات خود طرف داره. خب من الان مثلا کارمندی دارم سالیان سال داره پیش من کار میکنه، ولی هنوز نتونسته خودشو ارتقا بده، نرفته دنبال این که آموزش ببینه، اینجوری من ساده بگم قلبشو باز نکرده روی رشتهش. من اگر به نظرم مثلا به فرض سوپرمارکت دارم، اگر آرایشگرم، اگر ارزم روز پرست دارم، باید قلبم به روی رشتم به روی کارم باز باشه.
اصطلاحا ما توی بحث سفر قهرمانی توی سفر کارآفرینی میشه میگم اوپننس بودن، گشوده بودن. بعد ما حالا مثلا توی ادبیات دینی خودمون شرح صدر داشتن نسبت مسئله میگیم بهش.
دقیقا عرضم بزرگه که من مثلا زمانی که داشتم فارغ التحصیل میشدم از دانشگاه، تازه اتوکد اومده بود، کار ما همه درسی بود، من شانس رو بردم مثلا در اون ترم آخر اتوکد یاد گرفتم. خب
من شانس نمیگم مهندس، بذار اینجا یه خورده مخالفت کنم، انتخابت بوده، من این انتخاب میبینم دیگه.
حالا انتخابه یا اینکه مثلا به فرض دارم میگم الان به من بگم بیا مثلا بشین یه نرم افزار پیچیده راجع به طراحی رو یاد بگیر که برام سخته، خب ولی اون موقع یه فرصتی پیش اومد که اینو یاد بگیرم و عرضم بزرگ شما، چون من الان این میگم سختمه، نه اینکه مثلا از نظر ذهنی کشش نداشته باشم، نه من انقدر درگیری دارم، یعنی همون شرکت خودم بتونم بگردونم، خب یا همون صورت وضعیتمو بتونم پیگیری کنم که پولمو از دستگاه دولتی بگیرم، هنر کردم دیگه، فرصت اینو ندارم که بشینم آموزش ببینم. ولی مثلا یه ببخشید اینو میگم، مثلا بچه، منظورم مثلا از نظر سنیه، یه جوونی که حالا مثلا 23 4 سالشه جای بچه منه تو شرکت من داره کار میکنه، خیلی فرصت داره، میتونه نرم افزار مختلف یاد بگیره، میتونه زبان انگلیسیشو قوی کنه.
آره قدرت همی گشوده بودن خیلی میتونه پنجره های دیگر و خیلیش هم به انتخاب آدم بستگی داره. مثلا اینجوری نیست که من دست و پام بس، آدم درخت که نیست که مثلا به این موضوع رسید که دیگه تکون نخوره که.
دقیقاً دقیقاً همینطوره که شما میفهمید.
و یه نکته بگم، حالا خیلی وقتتون نگیرم، من معتقدم مهندس ببین، اما یه مدیری که به این باور داشته باشه و همین گشادگی و همین گشودگی که شما میگین باور داشته باشه، به گمان من در تربیت همچین جماعتی مؤثره دیگه. یعنی من معتقدم این سری از بسیاری کارمندها شاید ترس آغاز دارن. من چون به عنوان مربی سازمانی با شما گفتگو میکنم، همین ترس آغاز با یه استارت خیلی ریز از طرف یه مدیر درست و درمون میتونه یه فرایندی رو آغاز بکنه، یه چرخه‌ای رو باز بکنه که تا خیلی بعدتر حتی هم میدونیم یه مدیر گشاده رو تربیت بکنه، میتونه یه کارآفرین تحویل بده،
بله،
میتونه یک آدم بیباک، یک آدم چالاک و چابک تحویل بده. میدونین نمیدونم چقدر به این اعتقاد داری که از
طریق آموزش شما کاملا به این مسئله که ببخشید کلام شما رو هم بریدم، کاملا به این مسئله من که شما میفرمایید اعتقاد دارم. یعنی مثلا به فرض این مثال ساده میزنم، من یه متنی رو میدم مثلا بچه‌ها تایپ کنن،
خب
درسته من مهندس معمارم، عرضم بودید شما که شاید توی نرم افزار ورد زیاد تبحری نداشته باشه، میدونم تو آینه نگارش
بله،
یه چیز کوچیکی از دبیرستان و حتی تو دانشگاه هم که ما بالاخره در واقع درس نگارش رو داشتیم تو ذهنم هست،
یه دوتا گزارش که نوشته باشین حداقل تو ذهنتون
دقیقاً هست. دقیقاً ببین مثلا فونتو میبینم، مثلا میبینم سه خط یه فونت، سه خط دیگه یه فونت دیگه، جای ویرگول مثلا اشتباه، جای نقطه اشتباهه، توی یه متن فارسی یه سری اعداد انگلیسی ان، یه سری اعداد فارسی ان، اینا یه نکات جزئیه که مثلا من دارم میبینم. متاسفانه یه مهندس مملکت که رفته دانشگاه درس خونده حداقل یه پایان نامه داده، درسته همه ما فارغ التحصیل میشیم،
به شرط اینکه پایان نامه رو خودش داده باشه،
در طرف ارائه داده، اینو حتی نمیدونه، حتی این رو نمیدونه. و مثلا شاید خیلی وقتا مثلا فکر کنم مثلا همکارای من توی شرکت، من خیلی آدم تحقیریم، ولی واقعا تحقیری نیست، من حتی خاک رومیز رو میبینم. من حتی یک کارمندی که در واقع توی شرکت همکار من هست داره میره و صندلیش رو قشنگ نمیذاره سر جاش، رو میز شما رتب نمیکنه میره، میفهم این کارشو دوست نداره.
آره این عدم تعلق رو میبینی دیگه،
یا لیوان مثلا چایشو، لیوان قهوهشو گذاشته رو میز، مثلا چه میدونم رخته بر نداشته، مثلا چون اون بند خدایی که مثلا کار خدماتی دفتر ما رو انجام داده اونم فراموش کرده، اونم همونجا گذاشته رفته. اینا یه مسائل و نکاتیه که آدم میتونه متوجه بشه که حالا مثلا اون شخصی که یه کاری رو داره انجام میده اون کارو دوست داره یا نه.
یه سوال چالشی رو پرسم، بعد من دلم نیومد اینجوری تمام شه، دلم نخواست اینطوری تمام. منهای مهندس پیام، خب کارمندی هم داشتین که اینطوری این امتیاز رو از بین، چون من الان دارم میبینم که البته بازخورد منه ها، درست و غلطش با شما، من بس شما چیزی میخوام که بازخورد به شما بدم، دارم میبینم که مهندس پیام کنده مثلا یه خلبان، یه کپتان هواپیماست و چکلیستی داره که باید تیک بخوره. آیا کارمندی هم بوده که نظر شما رو اینطوری جلب بکنه و بعد در آینده شما رشد او رو ببینید؟
شاید یک نفر بوده باشه.
در طول چند سال کار؟
ببین من از سال 84 شرکت مشاور دادم، ولی یه دختر خانمی که تازه فارغ التحصیل شده، عرضم حضور شما، دوباره مجددا کارشناسی ارشد قبول شده و داره میره دانشگاه و پیش ما تازه مثلا تقلیم مثلا یک سال نشده کار اونجا، احساس بکنم که یه خمیرمایهی داره، یعنی یه علاقهی داره به این کار. من تو دانشگاه هم متاسفانه همین رو دیدم، یعنی توی دانشگاه هم من شاید مثلا ترمی 23 تا دانشجو داشتم، من از سال 83 دانشگاه درس می‌کردم تا سال 1397 سال، یعنی من تو این 2100 نفر شاید مثلا 20 نفر تا 30 نفر دیدم رشتهشون رو دوست داشتن.
من با کارآفرین محترمی گفتگو میکردم،
بله،
یکی از گلایه های مهم و مؤثر به نظرم واردشون این بود که چطور میشه که دانشجو از دانشگاه فارغ التحصیل بشود و بعد نیاز داشته باشه به بازآموزی، مثلا فرض فرمودید که دوباره از اول به او یاد بدیم که شیمی چیست، پرنده است یا لک لک مثلا.
دقیقاً من یادم
این خیلی قصه غم انگیزیه دیگه.
دقیقاً من یادم یه بار بالا کلاس تاریخ معماری داشتم با دانشجوهایی و عرضم به حضور شما که براشون موضوع تعیین کرده بودم که بیام کنفرانس بدم. دیدم همون کتابی که من تدریس کردم رو دادم تدریس میکنم.
من کلاس پنجمه
جا؟
میگم من کلاس پنجمه.
دقیقا همون کتابی که تاریخ معماری بود، یه کتابی که حالا مثلا روتینه اون مثلا درس بود و اومده مثلا کنفرانس، خب مثلا داستانش متفاوته. شما راجع به مثلا بخوای معماری بوتیک صحبت کنی، باید بری عکس جمع کنی، نمیدونم پاورپوینت تهیه بکنی و و و. ایشون اومده کتاب باز کرده بود، یاد قدیم نمیدونم حالا
هم آره دیگه هم
فارسی میخوندیم، مثلا معلم میگه پنج خط پنج خط بخونید برید برید تا تا. دقیقا اومده اینجوری که مثلا واقعا
احساس میکنم بهت برخورده بوده.
چون
من احساس میکنم بهت برخورده بوده.
نهنگ کرده بودم. یعنی مثلا چجوری میشه یه دانشجویی مثلا سال دوم باشه اینو ندونه؟
میشه. مهندس پیام باور کن میشه. یعنی ببین چون ما روال و روند و فرایند اجرای آموزشمون فرایند اجرای درستی نبوده، یعنی ما آدم‌ها رو به سمت یادگیری نبردیم.
نه متاسفانه.
اما من دارم انگشتمون رو به سمت خودمون میگیرم. یعنی من دارم میگم که آقا من حامد رضا مهتدی که رفتم چهار تا دانشجو داشتم مثلا، حالا به او نیاموختم، یعنی یادگیری رو به او یاد ندادم. می‌دونین؟ الان یکی از مهارت‌هایی که آمده در فهرست مهارت‌های مصوب یاد گرفتنه. یعنی این قصه است.
متأسفانه دل‌های من الان دارم بالا، چون راجبش مثلا خیلی وقت رو صحبت نکرده بودم، دل‌های اون بچه‌ها بسته بود. من الان دارم فکر می‌کنم من به یه دانشجوی حتی گفتم آقا این روندی که شما دارین میشه استاد دل کن دیگه، ما اومدیم 400 شما رو اشغال کنیم.
این واه، این که خدا رحمتش کنه. یعنی امیدوارم انداخته باشیش حقیقتا. یعنی من
والا متاسفانه یکی از این 90 درصد عللی که من دانشگاه رو عطایش به لقایش بخشیدم این بود که از رئیس دانشگاه، از معاون آموزش دانشگاه، از مدیر گروه می اومدن التماس میکردن، سفارش میکردن پایین تن آقا به فلانی نمره پاس بده، به فلانی نمیدونم بالای 12 بده مشروط نشه، به فلانی نشد که
من خوشایند نیست دیگه.
جا
میگم خوشایند نیست اینطوری.
نه دیگه، من خودم یادمه که عرضم بزرگ شما در دوره دانشجویی موقع تحویل پروژه ها مثلا دو هفته نمیخوابیدیم شبا.
شما جوجمان داشتید دیگه.
بله جوجمان داشتیم.
ما همیشه وقتی دوستانم رو میبینیم تو رشته شما، ما همیشه آخر ترمش با دوستان شما داستان داشت. ولی قبول دارم که مهندس حالا جمع بکنم دامن بحث رو. معتقدم که بسیاری از نقطه موفقیت هایی که الان حاصل شده در اثر همین اوپننس بودن و گشودگی است که باید اتفاق بیفته. امیدوارم که شما هم در مجموعتون بتونین به این نقطه برسونید افراد رو، البته به انتخاب خودشون، و امیدوارم که همچنان هم گشاده صدر باشید و هم گشاده دست در بذل و بخشش دانشتون. برای تو خیلی آرزوی موفقیت میکنم. آقای
مهندس من فقط یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم.
چرا که نه،
عرضم به حضور شما که من نگاه میکنم به هم دورویای خودم در اون موقع، هم دانشگاه خودم، 100% همشون موفقن. احساس میکنم این فرهنگه یه ایرادی پیدا کرده.
این ماشینه یه جایش درست کار نمیکنه مهندس.
دقیقاً.
امیدوارم حد اقل دوباره برگردین دانشگاه و یه خورده همین گشادگی رو به کار ببندین، یه خورده مهربون‌تر باشین با این رفقای نسل. حالا نمیدونم، من خیلی شاید با این برچسب موافق نباشم، اما با این نسل یه خورده مهربون‌تر بودن شاید بتواند اونها رو راهنمون بکنه به جایی که درسته. من مثلا فرض فرمایید همین الانی که داریم با هم گفتگو می‌کنیم دیگه کسی مثل دختران شما یا مثلا من که الان 17 سالگی به فکر اینه که کتاب خودش رو بفروشه، فکر میکنم میشه با اینها کار کرد. این همون نسلی هم که شما منتظرش بودین و همون گشادگی رو دارن. فقط امیدوارم که شما چندان ناامید نشده باشید از این انتقال دانش و تجربه. و
نه بردم بزرگ شما، من خوشم میاد از این که در اون چیزی که دارم رو یاد بدم. چه جالب شما فرمودید پسر شما کتابش رو بفروشه، دختره منم که دختر بزرگ منم خود کتابی که الان لازم نداره رو بفروشه.
میگم این نسل نسل جالبیان دیگه. همون که اول فرمایشتون گفتین و فرمایش فاخر شما بود، یعنی اینها نگاهشون یک نگاه کسب و کاری تری است به نسبت ماها.
دقیقاً همینطوره. مشکلات رو میفهمن، درد میکنن. ما نمی‌دونیم زمان و قیمت دلار اصلا اینجا دلار چی هست.
خب به حال اینم از عوارض زیستن در عصر حاضر دیگه.
بله.
ولی به هر حال امیدوارم که هم طولانی سایه باشید و بلند عمر و
شما هم همینطور سایه‌تون بالای سر خانواده باشه، سلامت باشید. ان شاء الله. خیلی لذت بردم
من از معاشرت
با شما. بنده در خدمتتون هستم هر وقت که دستور بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ما نتونستیم راجع به حالا جزئیات بیشتری مثلا رو کار مهندسی و
من اتفاقا بدم نمیاد اگر بیایم، چون بحث کارآفرینی مهندسی یکی از بحث‌های از ایناست که از دور دل میبره از نزدیک زهره. خب یعنی برخورد نزدیکش برخوردی است که تاباوری و پایداری ساختاری زیادی میخواد. حالا ان شاء الله در یک فرصت موسع‌تر با هم گفتگو بکنیم. من چه خیلی لذت بردم از هم صحبت با شما.
همچنین امیدوارم شب خوبی داشته باشین برای شما و شنوندگان محترمتون. آرزو سلامتی و تندرستی دارم.
سلامت باشین، زنده باشین. الباقی شبتون بخیر باشه آقای مهندس پیام حسینی عزیزم از استان گلستان. و به جای ما کیف بکنید در گرگان عزیز.
جای شما بسیار خالیه.
سلامت باشید. قربونتون برم. سلام شما به خدای زوجل و الکرام میسپارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. گفتگو میکنید با بعضی از رفقایی که خب شناسن تو قضیه مهارت نرم، میتونیم باشون حرف بزنیم، حرف واسه گفتن داریم، گپ و گفتمون میتونه شکل بگیره. امشب توفیق داریم که در خدمت سرکار خانم دکتر مریم مبارکی باشیم. در حقیقت با ایشون کلیت مهارت‌های نرم رو با هم توافق کردیم. داشتم با مهندس پیام حسینی که صحبت می‌کردم با ایشون داشتم کاغذ زد و بدل می‌کردیم که وقتی برگشتیم چیکار کنیم. بعد چون یه خورده با تأخیر مواجه شده بودن رسونده بودن خودشون، ما اینطوری داشتیم با هم حرف می‌زدیم. شاید چون باورتون نشه ولی همین اتفاق به این نتیجه رسیدیم که آره گفتگو می‌کنیم راجع به کلیت مهارت‌های ارتباطی. سرکار خانم سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که امشب با شما آفتاب می‌شد.
سلام علیکم، متشکرم، مرسی از لطفتون، مرسی از معرفی خیلی خوبی که داشتید. من در خدمتتونم.
سلامت باشید. خیلی
متشکرم.
با توجه به اینکه ما بسترهای ارتباطی متعدده، یعنی یه وقتی من هم از منظر رفتارشناسی میتونم نگاهش بکنم، هم از منظر روانشناسی میتونم نگاهش بکنم،
دقیقا
هم از منظر کسب و کار میتونم ببینمش. و جالب اینجاست که همه این حوزه ها به نحوی با هم درگیر میشن که توفیق یا عدم توفیق، اسم شکست رو نمیخوام بگذارم رو شما، به دانشجو هم میگم آقا جان پیروزی فاصله بین شکست الف و ب، یعنی شما باید این منظره. اما هر حال توفیق یا عدم توفیق من در یک موضوع مشخص انگار بستگی داره به این که من در کدام ساحت دارم چطوری کار میکنم،
دقیقا.
یا دارم ارتباطمو چطور پیش میبرم. بیاین برای اولین بار تو خاورمیانه از این منظر نگاه بکنیم به مهارت ارتباطی، که اصلا چرا اهمیت پیدا میکنه مهارت ارتباطی به عنوان یک شالوده، چون به نظرم شالوده مهارت های نرمه. اصلا بیا راجبش حرف بزنیم که چرا مهارت ارتباطی شالوده مهارت های نرمه.
بله، مرسی. من همیشه اینو میگم که جهان به طریق خیلی بیرحمانه‌ای هر روز داره تغییر میکنه، یعنی هممون متوجه این شدیم که صبح بیدار میشیم با اخبار جدید مواجه میشیم، متوجه میشیم تکنولوژی جدیدی اومده و هر روز سورپرایزمون داره میکنه. و همیشه اعتقاد دارم ما به یه سری مهارت‌های جدید هم نیاز داریم، یعنی عقب میمونیم، عملا حذف میشیم از دنیای شغلی اگر هر روز یه مهارتی یاد نگیریم. یکی از این مهارت‌ها که خیلی برای خود من مهمه مهارت ارتباطیه. خیلی روش متمرکز باید بشیم، خیلی دوباره به صورت ویژه باید بهش نگاه کنیم، چون به صورت ویژه تو ایران خیلی ضعیفیم توی مهارت‌های ارتباطی.
یا بذار بگم اینطوری، بذار من اگه چالش میگیرم روی کلماتتون
ناراحت بشید.
اگر دارم میگم ضعیفیم، عملکردمون ضعیفه، چرا؟ چون شناخت نداریم. من به عملکرد ضعیف اینو این از شما میخرم، یعنی اگر میفرمایید تو عملکرد ضعیفیم، آره. اما
عملکرد منظورتون چیه؟
یعنی مثلا من فرض کنید نسبت، چون به مهارت های ارتباطی، نسبت مهارت ارتباطی از سافت اسکیل به عنوان مهارت نرم بی ناآگاهم، توی عمل کردم دارم ضعیف عمل میکنم، یعنی رفتار من رفتار منطبق با توفیق نیست. من دارم میگم اگر من این رو میدانستم، یعنی ضعف مربوط به من نیست، ضعف مربوط به ناآگاهی منه.
قطعا همینطوره.
میخوام میگم به عنوان آدمایی که تو این رشته داریم کار میکنی، من خیلی تلاش میکنم این خود آدم ها رو از رفتارشون جدا بکنم. میگم این رفتار ضعیفیه. معنیش نیست که تو ضعف داری.
نه ما ضعیف نیستیم. مهارت هامون ضعف داره که باید این مهارت ها رو بهبود بدیم. من یه مثال بزنم. نه اوکی. همیشه توی رزومه نویسی، شما خودتون کوچ سازمان هستید و اینو فکر کنم تجربه کردید، تو رزومه